بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره كذلك. درباره وقت صلاة ظهر که زوال شمس هست بحث شد کتابا و سنتا و اجماعا، اما دو مطلبی سه مطلب دیگر در همین یک مسئله قابل بحث هست. یک، علامت زوال. دو، وقت اختصاص، وقت اختصاصی. سه، وقت مشترک که در همین یک مسئله آمده است. وقت الظهرین ما بین الزوال والمغرب و یختص الظهر به اوله الى آخر، مشترک و مختص و زوال. اما علامت زوال در این رابطه شیخ مفید قدس الله نفسه الزکی در کتاب مقنعه صفحه 93 می فرماید وقت الظهر بعد زوال الشمس و علامة الزوال رجوع الفی بعد انتهائه الى نقصان. زوال رو معرفی کردن. زوال این است که سایه شاخص بعد از این که در آخر از فروغ در آخر از قرار گرفتن خورشید به طور مستقیم واقع بشود، وقتی که انتهای قرار گرفتن خورشید روی شاخص باشد، اون انتها حساب می شود و بعد از اون انتها که برگشت رو شروع کند از طرف مغرب خورشید به طرف مشرق، سایه برگردد، اون برگشتن علامت زوال هست. بعد رجوع الفی بعد انتهائه الى نقصان. شهید قدس الله نفسه الزکی در کتاب ذکرا صفحه 320 که می فرماید فوقت و ظهر زوال الشمس اجماعا و یعلم بزيادة الظل بعد النقصه. اون بیان شیخ مفید را به صورت ساده تری بیان فرمودن. زوال وقتی است که سایه بعد از نقص کامل، یعنی آفتاب در حدی قرار بگیرد که سایه کاملا منتفی باشد، پس از انتفاع سایه که شروع بشود وجود سایه شاخص، زوال هست. حالا ما به توسط شاخص، استرلاب و علامت دیگری که گفته می شود این زوال استفاده می شود که شیخ و شهید به معنای زوال اشاره فرمودن که در اون حد هست و طبیعتا با شاخص این زوال، تحقق زوال درک می شود. تا اینجا بماند. بعد از که این علامت و محقق شیخ مفید و شهید ذکر می کند، می رسیم به نصوصی که در این رابطه آمده است، نصوصی که در باب تعیین زوال آمده است به تعابیر مختلفی زوال اعلام شده است. تعبیر اول زوال را معرفی کرده اند به قدمین که این تعریف را در کتاب وسائل جلد یک افن جلد سه باب هشت از ابواب مواقید حدیث شماره یک صحیحه فضلا محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الفضیل ابن یسار و زرارة ابن اعیان و بکیر ابن اعیان و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویت العجلی، از چهار نفر که روایت نقل بشود بهش میگن صحیحه فضلا. انا ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فضلا عن صادقین. وقت الظهر بعد از زوال قدمان، این چیزی بود، علامتی بود که از روایت صحیحه که آن هم صحیحه فضلا هست استفاده شد. و صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق روایت شماره 11 همین باب و به اسناده عن الحسین ابن سعید که معلوم عن فضالة ابن ایوب عن حسین ابن عثمان عن عبدالله ابن مسکان عن اسماعیل ابن عبدالخالق سند معتبر صحیح است. قال سألت ابا عبدالله انا وقت ظهر، قال بعد زوال بقدمین. در این تعبیرم آمده صحیحه هم هست یک قدم، صحیحه فضلا هم دو قدم داشت. تعبیر دوم هم ما آمده است زوال به قد صحیحه فضلا قدمان داشت، این قدمه قدم دارد، صحیحه فضلا قدمان بود، این صحیحه اسماعیل قدم هست، قدم و قدمان تعبیر تو تعبیر تا حالا آمده. صحیحه فضلا روایت شماره یکی باب هشت هست، صحیحه اسماعیل شماره یازده این باب هست. تعبیر دیگر آمده از زراع و زراعین، صحیحه زراره روایت شماره سه، روایت شماره سه آمده، سه باب هشت، باب هشت شماره روایت شماره سه و چهار، روایت که عن زراره مثله، تا آنجا که می فرماید به زراع و اذا بلغ فیعک زراعین، اینجا هم زوال زراعین اعلام شده است. و بعد هم قام، تعبیر سوم قامت و قامتین، تا حالا دو تا تعبیر رو داشتیم که قدم و قدمان، زراع و زراعین، تعبیر سوم قامت و قامتین، همین باب هشت. حدیث شماره نه، قال سألته عن وقت الظهر والعصر فقال وقت الظهر اذا زارت الشمس الى ان يذهب الظل قامتا ووقت الاسر قامت و نصف الى قامتين. شماره نه و شماره دوازده روایت از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی هست، قال سألته آقا امام رضا علیه السلام عن وقت صلات الظهر والعصر فكتب قامتا للظهر و قامتا للعصر. این تعبیر سوم بود، قامت و قامتین. و حدیث شماره 29 هم همین مطلب رو دارد که آمده است ان اول وقت الظهر زوال الشمس و آخر و آخر وقتها قامت من الزوال و اول وقت العصر قامت و آخر وقتها قامتان. اینم بحث قامت و قامتان بود. تعبیر چهارم آمده است مثلک، این تعبیر در روایت موثقه زراره آمده است، باب هشت حدیث شماره سیزده، تا آنجا که اذا کان ذلک مثلک فصل الظهر. این هم چهار تا تعبیر، قدم و زراع و قامت و چی مثل، این تعابیری بود که در باره علامت زوال آمده است که این روایات را عنوانش رو اعلام کردیم، روایات تعیین زوال. قبل از که به شرح مطلب بپردازیم، به یک مطلبی که در این رابطه بحث شده است اشاره کنیم و آن عبارت است از توهم تعارض. گفته می شود این دست از روایات با اون دست از روایاتی که اعلام داشته اند که وقت ظهر زوال هست تعارض دارد. روایاتی که در حد تواتر بود، بلکه شیخ فرموده بود که لا تحصا، که اکثریت اون روایات در باب چهار از ابواب مواقیت، همین کتاب وسائل جلد سه آمده بود که در بحث قبلی اشاره شد، تعارض صورت میگیرد به این معنی که اون دست از روایات، دسته اول میفرماید وقت صلات ظهر زوال هست، این دسته میفرماید که وقت زوال بعد از قدم و قدمان یا زراع و زراعین یا مثل و یا قامت، یعنی مقداری بگذرد از ابتداء شروع ظل بعد از نقص تمام، یعنی بعد از تحقق زوال. این تعارض سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکی در کتاب مستند قروه جلد 11 صفحه 83 عنوان می فرماید که قد یتراعا التعارض بین اون دسته و این دسته دوم، که در روایاتی که به اصطلاح طائفه اول زوال اعلام میکرد، طائفه دوم وقت ظهر رو بعد از زوال به مقداری اعلام میکنند. آنگاه سیدانا شرح میدند، در انتهای شرح میفرماید که تعارض حل هست. چرا؟ برای اینکه طائفه اول از روایات وقت زوال را به حسب ذات نسبت به صلات ظهر اعلام کرده است، صلات ظهر به حسب ذات وقتش زوال هست، طائفه دوم با توجه به نوافل وقت ظهر رو اعلام کرده است که بعد از اون مقدار قدم و قدمان یا زرا و زراعان می شود وقت ظهر که نافله خونده شود. بنابراین جعل اولی به حسب ذات هست و جعل ثانی بالعرض است به اعتبار نافله، بنابراین تعارضی در کار نیست. بیان سیدانا با سیدان الاستاد با اختصار آسانسازی از این قرار بود و توجیهات دیگری هم درباره رفع این تعارض گفته می شود که ظاهرا ملزمی نباشد به اون توجیهات تعرض کنیم. اما تحقیق این است که اصلا تعارضی در کار نیست، برای اینکه طائفه اول زوال گفته است و طائفه دوم زوال و شرح داده است، بین مجمل و مبین، یعنی بین متن و تفسیر یا اجمال و تفصیل تعارض نیست. طائفه اول فقط زوال، طائفه دوم بحث از تحقق زوال، شرح میداد زوال را که از این قرار است، این تعارض نیست. عرف اینجا تعارض نمی بیند، میگه طائفه اول زوال گفت، طائفه دوم شهر داد که زوال اینه، کجاش تعارضه؟ تعارض وجود ندارد بین شرح و متن، که تعارضی نیست، یکی ناظر به دیگری است و تفصیل توضیح میداد. اگر یک متن متن دیگری را توضیح بدهد، تعارض اصلا. شکر خدا شما قبول کرد، متن و لحنها را هم دید. اما اشکال یا سؤال دیگری وجود دارد و آن این است که بیان در جهت علامت زوال هست. خب علامت که متعدد نمیشد، به عبارت دیگر تهدید که معین هست، تهدید قابل تغییر نیست. تهدید آبیون عن تغییر و تصرف، زبان رو تهدید میکند. ولی میبینیم که با تعابیر چهارگانه، چهار تا تعبیر داشتیم، قدم و ذراع و قامت و مثل، این چه میشود؟ یک سؤالی است که مکلف میگد این نصوص معتبر، سند هم درست، کدام یکی از اینها رو ما بگیریم؟ قدمین، ذراعین، مثلو، چه میشود؟ یک نکته ظریف تحلیلی عنایت کنید و اون این است: هر کجا تعابیر متعددی بود در باره بیان یک مطلب، کشف قطعی دارد که تحدید نیست، بلکه بیانیست مطابق با فهم عرف. فهم عرف چیه؟ فهم عرف تسامح دارن معنای یک لفظ یا یک عنوان را با یک کمی بالا پایین باید بفهمند. این معنای عرفیه. تحدید یک حد، تحدید شرعی یک حد معینی دارد، مثل تحدید کور، مثل تحدید سفر قصر صلات و صبح که بالا پایی ندارد. اگر تعاویر متعدد بود و در کل اختلاف اصلی دیده نمیشد، بیان عرفی است. خیلی خوب گرفتید. بنابراین در این رابطه که قدم آمده، قامت آمده، مثل، ذراع، بیان شده است که زبان را برای عوام اعلام کند که این مقدار تغییری که از دائره نصف و نهار به وجود بیاد زوال، قدم باشد، قامت باشد یا مثل باشد، فرقی نمی کند. بنابراین با یک بیان متعارف، روایات متعدد که تعابیر مختلف هیچ استکاک و تضادی با هم دیگه ندارند. یک فرد سائل را گفته است مطابق شعرش یک قدم، یکی را گفته است مثلک، یکی را هم گفت ذراعین. تمامی این تقدیرات اون تقدیراتی است که در عرف تشخیص داده می شود که اول زبان محقق شده است. تمام. عزف الازالک که در باره تشخیص زبان این تعابیر که آمده بود، تعابیری بود که با بیانهای مختلف و طبق فهم عرف و عوام مردم بیان شده بود، مطلب کامله. اما در عصر، فی عصر الذی نعیش فیه، در این زمانی که ما زندگی میکنیم، اجهزه علمی، ابزارهای علمی در حد علم قطعی، زوال، غروب، طلوع و غیرها را به طور دقیق در حد بسیار ساده از نظر علمی تشخیص زوال در از دید علم که اعلام می شود مثل تشخیص دو دو تا چهار تا است، ابهامی ندارد و اون علم است و قطعی است و حجیت علم که دیگه آسیب ناپذیر است، اشکال ناپذیر است. در عصری که ما زندگی میکنیم به اعلام زوال از سوی مراکز اطلاع رسانی و مراکز دارای اطلاعات در این باره کاملا معتبر است و نیاز به این چیزا در عصر ما شکر خدا وجود ندارد. این مطلب کامل شد. وقت مختص و مشترک، این دوتا رو هم بس بکنم تمام. وقت مختص و مشترک بعد از درس. وقت مختص و مشترک، اما وقت مختص که آمده است در متن ما و یختص الظهر به اولهی به مقدار ادائها، این متن را محقق حلی در کتاب شرایع جلد 1 صفحه 60 می فرماید که وقت ظهرین ما بین زوال شمس الى غروبها و یختص الظهر من اوله به مقدار ادائها و کذلک العصر من آخره. این مطلب را که برای شما گفتم اختصاص را که فهمیدیم، علامه حلی در کتاب تذکره می فرماید که ذهب اکثر علماء اینا الى ذلک، کتاب تذکره جلد 2 صفحه 306 و صاحب جواهر هم در کتاب جواهر جلد 7 صفحه 75 می فرماید کل ذلک مشهورون بین الاصحاب. از لحاظ آراء دیدی مشهور است، بلکه گفته شده است که شهرتن عظیمتن کادت تکون اجماعن، کادت تکون اجماعن. اما دلیل روایی که در این رابطه داریم، به طور کل دو تا روایتی در این رابطه در اختیار ماست. کتاب وسائل جلد 3 باب 4 از ابواب مواقید، حدیث، بله باب 4 رو پیدا کنم، بله باب 4 از ابواب مواقید، مرسله داود بن فرقد، حدیث شماره 7. و عنه عن احمد بن محمد ابن عیسی و موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر جمیعا عن عبدالله ابن سلط عن الحسن ابن علی ابن فضال عن داود ابن فرقد عن بعض اصحابنا. مرسله شد، عیبی ندارد، مرسله هست، ولی بعض اصحابنا دارد. برای شما گفته بودم مرسله ای که عن بعض اصحابنا دارد فرق میکند از با مرسله ای که بگد عن من ذکره، این عن بعض اصحابنا است. عن ابی عبدالله و عمل اصحاب که پشت سرش هست میشود روایت از یک اعتبار ابتدایی برخوردار باشد. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا ظلت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یسلی المسلی اربع رکعات فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي اربع رکعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. دو مطلب رو اعلام کرد. چی بود؟ وقت اختصاصی و وقت مشترک. از این روایت استفاده شد. روایت دوم حدیث شماره 18 صحیح است، صحیحه حلوی هست. به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی فی حدیث قال سألته عن رجل نسی الاولا والاصل جمیعا. سؤال کردم از آقا، مردی نماز ظهر و عصر را فراموش کرده، ثم ذکر ذلك عند غروب الشمس، آخر وقت یادش افتاد که این دو نماز را نخوانده است. فقال ان کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصلی الظهر ثم یصلی العصر و این هو خافون اخاف ان تفوته فلیبدأ بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا. این روایت درباره اختصاص وقت عصر اعلام میکند که اگر کسی نمازو نخواند و فراموش کرد و وقت آخر شد، فقط وقت برای نماز عصر باقی بود، همون نماز عصر رو بخواند، نماز ظهر رو بعدن قضا کند. دلالت دارد بر اینکه عصر وقت اختصاصیش این است. این دو تا روایت با اون شهرت می شود مستند حکم ما درباره وقت مختصی که در متن آمده است. و اما وقت مشترک به عنوان یک مطلب مستقل، محقق حلی در همان منبع که گفتم شرایع جلد 1 صفحه 60 میفرماید و ما بینهما من الوقت مشترکان. و شهرت هم که گفته شد این حکم هم در قلمرو همان شهرتی که علامه حلی گفت و صاحب جواهر قرار دارد، مشهور است. و روایتی که مستند اصلی برای این مطلب باشد عبارت است از روایت صحیح مضافن و مرسل داود ابن فرقد که الان گفتم که وقت مشترک رو اعلام میکرد، صحیحه عبید ابن زراره باب 4 حدیث 5. در این روایت سندش رو که بخوانیم سندی درستی است، ولی و به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید و محمد ابن خالد برخی و عباس ابن معروف جمیعاً عن القاسم ابن عروه عن عبید ابن زراره. به خاطر این قاسم ابن عروه سید الحکیم میگوید مصحح. عن عبید ابن زراره قال سألت ابا عبدالله عن وقت ظهر و العصر فقال، خب اینو که بخواهد، فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا الا ان هذه قبل هذه ثم. عنایت کنید این جمله اصلی، ثم انت في وقت منهما حتى تغيب الشمس. وقت مشترک رو به طور صحیح اعلام فرمودن. از این حدیث روایت هم دلیل وقت مشترک رو هم به دست آوردیم، وقت اختصاصی و وقت مشترک بیان شد. بعد از این میرسیم وقت اشاعین و مختص و مشترک، و بعد از آن میرسیم به وقت فضیلت و وقت اجزا. انشالله فردا سلامتی آقا معظم صلوات ختم الله.